و اینک برنامه ساحت به طور زنده و مستقیم از رادیو گفتگو.
در مورد یکی از موضوعات مهم در حوزه فرهنگ عمومی صحبت کنیم، یعنی هویت قومی ملی و فرهنگ.
روز آمدی تو مسائل مختلف کوشش به ویژه که ذهن محدود میشه نسبت به این کلمه مهم.
ساحت کاری مشترک از رادیو گفتگو و روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور.
خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به ساحت امشب چهارشنبه 18 مرداد ماه 1402 و خوشحالیم که با ساحت همراه شما هستیم. انشالله شما هم تا پایان ساحت امشب حوالی 23 و 45 دقیقه همراه ما و همراه ساحت از رادیو گفتگو باشید. در ادامه سلسله مباحث ساحت که میپردازه به ساحت‌های مختلف فرهنگی این آب و خاک، قرار هست امشب با حضور میهمانان ارجمند و فرهیختمون بپردازیم به موضوع سرگرم آموزی. در ادامه مباحثی که حول محور آموزش و آموزش نوجوانان به ویژه و جوانان داشتیم، امشب می‌خوایم با محوریت اوقات فراغت، مهارت آموزی، فرهنگ بنیان‌ها و آموزش‌های عمومی، همینطور مزیت آموزش شخصیت محور برای آموزش آکادمیک هم صحبت بشیم با میهمانان فرهیخته‌ای که در ساحت امشب حاضر هستند. اما میهمانان ارجمندی که امشب ما رو در ساحت همراهی میکنن، جناب آقای حامد تعاملی، مدیر محترم خانه خلاق و نوآور دانادل، همینطور جناب آقای مهندس محمد رضا بیاتی، مدیر عامل محترم شرکت دانش بنیان آموزشی و مدرس طراحی آموزشی، همینطور جناب آقای رضا علیرضایی تبریزی، مؤسس محترم شبکه اوقات فراغت، مدرس و نویسنده هنر و خلاقیت کودک. شما هم حتما همراه ما باشید با ساحت امشب از طریق راه‌های ارتباطی که وجود داره با ما در ارتباط باشید. نقطه نظرات خودتون در باب آنچه که مطرح میشه در ساحت با ما در میون بگذارید. اگر ایرادی، انتقادی، اگر نکته اضافه‌ای به ذهنتون میرسه با 30135 به صورت پیامکی در میون بگذارید و البته دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره شما میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده بفرمایید برای شنیدن برنامه‌ها و برای دریافت برنامه‌ها. 162 هم که به طور عام روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. 22:05 همراه ما باشید با ساحت امشب و میهمانان ارجمندمون. جناب آقای رضا علیرضایی تبریزی، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض کردم خدمت شما و شنوندگان محترم، شب شما بخیر.
شکرم، ممنونم از شما. آقای بیاتی سلام عرض میکنم، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین، خدمت شما سلام میکنم و از بابی که کار ما تخصصی به حوزه کودک برمیگرده، شاید خیلی زمانش کودک محور نباشه، اما به همه کودک های ایران زمین سلام میکنم.
یه زمانی توی این ساعت یک سری برنامه ها بود، تا ساعت 9 شب بود.
نه شب بود.
و اون قصه شب هم هیچ ربطی به کودک باز نداشت، مخصوص ماها بود. ما اون زمان بچه بودیم ولی مخصوص بزرگسال بود، پدر مادر ما بودن. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. شما از شرکت دانش بنیان آموزشی نموبال، اگر درست تلفظ کرده باشم، نموبال رشد، این یکیشو نداشتم. متشکرم، به هر حال خیلی خوش اومدید، ممنونم از شما. آقای تعاملی سلام، شب بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که ساعت خوشی رو داشته باشم و یه گفتگوی خیلی خوب و ارزنده‌ای بتونیم داشته باشیم.
از آخرین باری که با هم صحبت کردیم تا امشب احتمالاً تنفسی هم به خودتون دادید هم به شنوندگان ما، از باب اون ضرب آهنگ کلامی که داشتید و نسبت به مسائل آموزشی به ویژه نوجوانان دغدغه‌ای که داشتید. امشب هم از ادامه اون می‌خوایم پیگیری کنیم، همین که به هر حال یک موضوعی ما داریم اسمش از اوقات فراغت. این اوقات فراغت از دیرباز فعلی که راجبش امر می‌شده پر کردن اوقات فراغت بود. خیلی از علما بهش ایراد میگیرن، علمای آموزشی بهش ایراد میگیرن که نباید بگیم پر کردن اوقات فراغت. یک اصطلاحی جدیدن، لااقل من جدیدن چیدن، میگن غنی سازی اوقات فراغت. و این که چه فرق این دوتا با هم دارن، چرا اصالتا باید بگیم که نگید پر کردن، بگید غنی سازی، این شاید باب بحثی باشه، یعنی افتتاح فتح بابی باشه برای اینکه ما بخوایم به امشب ورود کنیم، به ساحت امشب ببینیم چطور نگاه کنیم. آقای تبریزی چه فرقی دارن با هم دو تا؟
حضور شما عرض کنم که من میخوام یه مقدار در مورد خود اوقات فراغت صحبت کنم تا بعدم ببینیم باید اونو پر بکنیم یا باید غنیش بکنیم.
اصلا اوقات فراغتی داریم نداریم؟
بله، اساسا همین. تعاریف مختلفی در حوزه اوقات فراغت وجود داره و در دنیا نگاه‌های متفاوتی وجود داره، حتی نگاه‌های مکتبی، دینی، مذهبی و ساختاری، و نمونه هایی را من در طی این برنامه خدمتتون عرض میکنم. اوقات فراغت یعنی زمان آزاد مربوط به آسایش و آرامش ما که در اون زمان سه کار باید انجام بشه. یعنی در سه قسمت اوقات فراغت رو تقسیم بندی میکنن. اوقات فراغت در بخش اول میپردازه به اون بحث آرامش و استراحتی که بعد از زمان کار باید به اون بپردازیم، مثل خوابیدن، استراحت کردن و برنامه‌هایی که تمدید انرژی بکنه برای فرد. در بخش دوم اوقات فراغت میپردازه به اون قسمت‌هایی که شامل تفریح و سرگرمی هست، یعنی فرد از کار روزانه خودش، تحصیلش، برنامه‌های اساسی و اصلی که در زندگیش داشته فارغ شده و میخواد به اون کاری که خودش میخواد بپردازه، یعنی شخصا به اون علاقمندی های خودش میخواد بپردازه که عملا میره به سمت علاقمندی ها و سرگرمی هایی که میخواد به اون سمت بره.
میاره کلامتون بیام، پس الان با این تعریفی که شما کردید اوقات فراغت فقط مختص کودک و نوجوان نیست، الان با این وصف
حالا عرض میکنم
منم شاملش میشم.
طبقه بندی کلی اوقات فراغت در بر اساس سن، بر اساس ساختار حالا کاری، همین تفاوت‌های ویژه‌ای با هم خواهند داشت. ولی بخش سوم که بسیار بسیار مهم و ارزشمند هست، بخشی که در اون فرد باید به رشد و توسعه فردی خودش بپردازه. به عنوان مثال من کارگاهی رو می‌بینم که باعث رشد کار من، رشد کارمندان من، گروه من و اون ساختاری که در اون کار می‌کنم خواهد شد. خب به طبع در زمان کار که نمی‌تونم از اون کارگاه استفاده کنم یا در اون دوره شرکت بکنم یا پادکستی رو گوش بکنم یا در جایی حضور پیدا بکنم که اون ساختار فرهنگی به یه شکلی به من نکته یا اضافه میکنه و من به اون علاقمند هستم. خب به طبع این همون قسمتیه که خیلی ویژه من امشب میخوام در موردش خدمت شما باشم و صحبت بکنم و دلیل این که اساساً شبکه‌ای به اسم شبکه اوقات فراغت رو تأسیس کردم به همین دلیل هست که ما هنوز تعریف درستی که نداریم، آموزشی رو هم در این زمینه در نظر نگرفتیم و نداریم برای این کار، مثل بقیه حوزه. حالا دوستان که آقای تعاملی و دوست عزیزم که توی نموغال هست مفهوم جمعتی آیه بیاتی، همه توی حوزه آموزش داریم کار میکنیم. عملا شاید حتی یه بخشی از آموزش رو هم من توی تعاریف دیدم که اسکولا برمیگرده به جایی که ازش باید لذت ببرن، محلی که همه فکر کنم فقط اسکولا یا همون اسکول و مدرسه محلیه که باید درس بخونن، بلکه محلی که باید در اون لذت ببرن. و این همون حلقه‌های مفقوده‌ایه که فکر کنم شما سری قبلی من کامل نبودم ولی فکر کنم بهش پرداختید، و ما فضای شوق‌انگیزی رو هم حتی در فضاهای کاریمون، حالا همون چیزی که در مورد کارم فرمودین، ما ایجاد نکردیم. بعد از این تقسیم بندی سگانه باید به این نکته ما برسیم که اوقات فراغت در ایران وضعیتش نسبت به جهان چگونه است. تقسیم بندی آماری که انجام شده، کشوری مثل ایتالیا یا آلمان نزدیک به 8 ساعت اوقات فراغت دارن. حالا داخل پرانتز باید بگیم که همه ایرانی‌ها فکر می‌کنن که خیلی اوقات فراغتشون زیاده، تعطیلاتشون زیاده. تعطیل بودن و بیکار بودن دال بر داشتن اوقات فراغت بهینه و درست نیست. اینی که میگیم پر بکنیم اوقات فراغتمون رو تا تعطیلی به وجود اومد. من توی ایرانی بودم یک جلسه اید به زنگ دادن گفتن تعطیلی اعلام شده، گفتن سریعا جمع بکنیم که بتونیم برسیم به مسافرتمون. تعریف اوقات فراغت رو به یه شکلی من تو این جلسه میخوام در موردش برسم، فقط بحث مسافرت نیست، چون اون معنی کلی که در مورد بهینه‌سازی زندگی و استفاده صحیح از ارزشمندترین دارایی انسان که عمرشه برای ما تعریف شده. من میخوام به این قسمت بپردازم که توی بحث اوقات فراغت ما باید یه نکته ساده رو در نظر بگیریم، اینه که ما باید علاقمندی هامون رو پیدا بکنیم، حالا در حوزه کودک، در حوزه نوجوان و پدر مادر و حتی کسانی که در حوزه کاری مختلف هستن، این زمان فراغت رو میخوان اختصاص بدن به چه کاری. من داشتم مثال کشورهای دیگر میزدم که در کشورهای آلمان و ایتالیا نزدیک به 8 ساعت اوقات فراغت داریم، در ایران اون آماری که اعلام شده 4.1 ساعت هست. یعنی ما نصف این کشورها حدوداً زمان اوقات فراغتی داریم که داریم بهینه ازش استفاده میکنیم، ولی این 4.1 ساعت هم عمده به بحث شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون پرداخته میشه. یعنی اگر میگن کشوری منفعله، یعنی ورزش نداره، برنامه‌های گروهی نداره، اجتماعی بودن رو تجربه نمی‌کنه. من همیشه به دوستانم میگم ما تو ایام محرم هستیم، بهترین ایامی که من فکر می‌کنم معنی اوقات فراغت رو بهینه‌سازی و درست استفاده کردن ازش هست، همین حیات و دور همی‌ها هستش که ما داریم، دوستان زیادی رو می‌بینیم، با هم ارتباط برقرار می‌کنیم. ولی ببینید زمانی که محرم تموم میشه، حیات جمع میشن، چه اتفاقی می‌افته؟ این اجتماعی شدن کمتر میشه. ما در زمینه اوقات فراغت نسبت به کشورهای دیگه بسیار ضعیف عمل می‌کنیم، به دلیلی که منفعلیم، تحرک نداریم، برنامه ریزی برای کارهای اجتماعی و جمعی نداریم. جامعه ایران به سمت فردیت رفته. این بخش اول عرایز من هست.
سپاسگزارم. آقای بیاتی در خدمت شما هستیم. خب تعریف لااقل به دید من مخاطب عام، من شنونده، تعریف متفاوتی بود. ما شاید اگر من بگم به این شکل فکر نکرده بودم، الان که دارم یه خورده با مک صحبت میکنم دارم جستجو میکنم، میبینم که از رفتار مسئولان ما برمیاد که شاید خیلی از مسئولان ما هم حتی این شکلی نگاه نمی‌کنن. تعریف کن مسئولان آموزشی ما، اون کسانی که با برنامه ریزی آموزشی کودک و نوجوان سر کار دارن، تا بیایم بالاتر نمونه خیلی سادهش رو مثال دادن برای تعطیلی که ناگهانی دفعتاً به وجود اومده، اولین صحبت بر سر اینه که یک برنامه مسافرت بریزیم، برسیم آقا جاده شلوغ نشده بدیم سریعتر انجامش بدیم. آقای بیاتی شما اگر بنا باشه این تعریف رو موافق باشید بفرمایید که چطور باید نگاهش کرد، اگر بنا باشه اصلاح بفرمایید، خب دیدگاه متفاوتی دارید اون رو هم بفرمایید.
بله خدمت شما عرضم که ما مواجهه داریم در زمان طلایی یادگیری، یعنی ما وقتی کودک نوجوان رو، حالا من خاصتا کودک رو تأکید میکنم، نگاه میکنیم میبینیم اون مهمترین زمان عمرش که یادگیری بسیار خوبی میتونه برش ایجاد بشه رو ما اگر به بتالت بگذرونیم، عوارضش رو باید کف خیابون جمع کنیم و باید خیلی از این آموزش ها پیشگیری ها ها اینجا اتفاق بیفته. برای همین خیلی با پر کردنه که اصلا موافق نیستم که حالا فکر کنیم بچه‌ها رو یه جوری باید وقتشون رو اداره کنیم که حالا اینا بیکار نباشن. نکته بسیار مهمش اینه که ما باید دو موقعیت رو برای بچه‌ها ایجاد کنیم، به خصوص کودک نوجوانمون. یکی موقعیتی کیف کردن که این لاینفکه، و موقعیت دو موقعیت فکر کردن. یعنی هیچ کس نیست که نسبت به سرمایه خودش ولو اندک بگی بی تفاوتم. من یه سرمایه دار خیلی بزرگی باشم بعد بگم حالا مثلا از این چند ده میلیون میگذرم، این نه، سر اون خوردشم دقت میکنه. این عمر سرمایه است و متاسفانه ما ریل گذاری در کشور برای این حوزه نداریم و دید آقایون نسبت به حوزه، خاصتاً حالا من چون تخصص خودم هست کودک، در بحث‌های آموزشی که قابل لمس، یه دید غیر موجهیه. چه برسه حالا اوقات فراغت که میشه یه جنبه‌ای از زمان بچه‌ها. یه موقع من میگم ما مکافاتی که سر آموزش آوردیم، مشکلاتی که در آموزش ایجاد کردیم که میتونیم با یه آزمون بررسیش کنیم، تنجبلش کنیم، ملموسش کنیم و باید پاسخگو بهش باشیم، رها شده، رها شدگی میبینیم. به خصوص حالا شما ببینید تو تربیت که دیگه به این راحتی هم نمیشه سنجیدش و عوارضش میشه این که خیلی جاها ما خیلی تعجب انگیز شما مواجهه پیدا کنین که پلیس بیاد لگد به مقتول بزنه بگه مقتول چرا مردیم، یا من مقتولم دیگه، قاتل رو باید پیدا کرد. ما خیلی وقتا به معلول گیر میکنیم، هی یقه این دانش آموز و نوجوان رو میخواییم در زمینه های مختلف بگیریم، بگیم برای چه همچین هنجاری داری؟ کی این هنجار رو براش ایجاد کرده؟ کی باعث شده؟ مسببینش کیا هستن؟ اینو باید بیشتر مورد توجه قرار داد.
بیشاید هم در نظام آموزش سنتی ما خانواده، یه بار صحبت کردیم توی این همین ساحت بود، گفتیم که در خیلی از کشورهای دیگه وقتی فرزند به دنیا میاد، نظام آموزششون فرزند رو از شما میگیره، حالا نه اینقدر فیزیکی، میگیره و به شما تذکر هم حتی میده، شما دیگه باش کاری نداشته باش، به ما سپردیش، بقیهش با ما هستش. تو اینجا اتفاق نمیفته بنا به دلایل مختلف مقتضای زمانی و مکانی خودمون. شاید این نکته که شما میفرمایید از طرف حتی پدر مادر هم به رسمیت نمیشه. فرض کنید فرزندی به یه دلیلی در یک ساعتی مشغول یه کار متفرقه، یه تلویزیون نشسته نگاه میکنه، اولین سوال پدر مادر چیه؟ درستو خوندی؟ مثلا بله خوندم. کارتو کردی؟ بله. نمیدونم اتاقتو مرتب کردی؟ ببین اصلا انگار نمیتونه بپذیره، بفهمه که قرار هست این فرزند یه کار دیگه غیر از اون چه که مشغولیاتی است که ما براش در نظر گرفتیم باید انجام بده. صبح جمعه از خواب پا شده، صبحانه‌شو خورده، مثلا مشغول یه کار متفرقه‌ای هست. مگه درستو خوندی؟ مگه کارتو کردی؟ ای بابا یک فرصت نفس کشیدن بهش بدید. این چقدر این چیزی که عرض کردم اون چیزی که شما فرمودید با هم منطبق هست؟
بله. ببینید این قضیه رو ما بسیار در آموزش لمس می‌کنیم، از بابت اینکه خانواده‌ها، یعنی همون پدر مادر، اون پدر مادر کیان؟ همون کودک نوجوانی هستن که در یک نظام سنتی یک سویه، یک طرفه، متکلم وحدی معلم، بعد دست بی سینه میشستن یه سری مطالب رو حفظ میکردن. حالا همین پدر مادر به گذر سن بزرگ شدن و تنها حسی که دارن در درون خودشون همون نظام سنتی،
در این انتقادی که همون وقت داشتن
اما الان همونو حس میکنن، جز ملموسات و محسوساتشون همون سیستمه. یعنی شما بر این سیستم باید خارج بشید با ظرفیتی که این سیستم نداره دیگه. الان اینجا کی کنشگر میشه؟ عملا پدر مادرها نمیتونن کنشگر باشن، چون شما در موضع تصمیم گیری بر اساس محسوساتتون تصمیم میگیرین. اگه من الان به شما عرض کنم یه سوزن میارم کف دستتون میزنم، شما میگی نکن، میگن که من که نیوردم، که میگی من حس کردم، اینجا یه بار من تجربه کردم. وقتی من از یک غذایی صحبت کنم، بگم شما سوشی میخورین یا کباب کوبیده، شما میفرمایین کباب کوبیده، به شما میگم شما از رو علم انتخاب نکردید کباب کوبیده رو، چون از سوشی حسی نداشتید، محسوسی نداشتید، انتخابش نکردید. آیا تا حالا ما فضای خلاقانه، مشارکتی فعال رو خودمون در آموزشمون حس کردیم؟ آیا لذت یادگیری، لذت اکتشاف رو من بردم به عنوان یه پدر که حالا بخوام تجویز کنم برای فرزندم؟ نبردم. پس این سیستم دوچاره یک معلولیت عجیب در هم تنیده میشه. اینجا کی باید اینو خارج کنه؟ به این دهه هایی که گذشته نشون میده نهادهای دولتی و حاکمیتی نتونستن اون نقش آفرینی و تأثیرگذاری بر کیفی کردن آموزش و تحصیل و اوقات فراغت رو ایجاد کنن. باید یه سری تعبیر حلقه های میانی اونهای کنشگرانی که این فضا رو حس کردن، لمس کردن، حاضرن براش هزینه پرداخت کنن، باید بیان یه کار انرژی بیشتری صرف کنن تا این پیوندها شکسته بشه، پیوندهای جدید بسته بشه. و این یه کار بسیار پیچیده دانشیه و گره میخوره به فرهنگ بنیانها.
سخته. من خواهش میکنم بعد از فرمایشات آقای تعاملی، دوستان هم این روال صحبت خیلی خوب هست، فقط هر جا که احتیاج به اصلاح هست یا ورود هست منتظر نوبت جام تبریزی جناب بیاتی جام تعاملی نشوید و وارد صحبت بشید. آقای تعاملی،
من به نظرم یه دور برگردیم به تعریف اصلا اوقات فراغت، اصلا این چجوری مفهوم ایجاد شده، شاید بتونیم برسیم که اون حالا سوالی که شما پرسید پر کردن یا غنی سازی چرا داریم به چنین چیزی اصلا فکر میکنیم. ببین کلا ما حالا اون جلسه قبلی هم که گفته بود داشتیم، میگه خیلی از مفاهیمی که ما الان در حوزه کودک نوجوان هستم مثلا بس کودک نوجوان نبوده، در گذشته که اصلا کودک نوجوان مفهوم نداشته، براش هیچ اعتباری قائل نبودن، خیلی از این مفاهیم اون موقع شکل گرفته. اوقات فراغت دقیقاً در کنار کاره، یعنی میخوام بگیم هر موقع طرف کار میکرده یک فردی، حالا معمولا دیگه اون از در گذشته و قدیم از بچگی هم کار اتفاق میافتاده، یعنی تکلیف اعضای خانواده تقریبا مشخص بوده که از کودکی هم باید کارشون رو شروع کنن، پدر خانواده داشته کار میکرده، مادر خانواده کار میکرده، و اون زمانی که این اتفاق نمیافتاده عملا یک زمانی بوده که حالا بعدها بهش اطلاق اوقات فراغت داده شده. و تقریبا میتونیم بگیم که از حوزه اون فاز صنعتی سازی این قضیه خیلی مهمتر شده، چون نیروی کار خیلی نیاز بوده، حالا چه زن چه مرد قرار بوده تو حوزه صنعتی بتونن کار بکنن، و اون زمانی که دیگه از کارخونه میمدن بیرون، اون حجم زیاد کار و فشار روانی که روشون بوده وارد یه جامعه میشدن که باید براش برنامه‌ریزی میشده، یعنی اگر این برنامه‌ریزی اتفاق نمیافتاد همون خستگی در اونها میمونده، هم از اون نمیتونسته در آینده کار بهتری انجام بده. یعنی اینجاست که مفهوم اصلا اوقات فراغت خیلی جدی‌تر شکل میگیره، یعنی هر موقعی که کار نمی کنیم عملا یک زمانی از اوقات فراغت رو شکل میدیم. یعنی با این مفهوم شروع میشه ماجرا، و همینجوری که یک فضای مدرنی شکل میگیره بعد از اون فاز صنعتی‌سازی شروع میشه روی این فضا کسب و کار تعریف شدن. یه اتفاقایی میفته، هم حاکمیت ورود میکنه، حاکمیت کشور غربی و جای مختلفی که توزیع صنعتی‌سازی ورود میکنن و شروع میکنن برای این تعریف کردن. حالا انواع تفریحات و تعریف ما الان بگردیم به قدیم بگردیم چون شاید شهر بازی پیدا نکنیم قاعدتا، ولی اینها شروع میکنن به عنوان پدیده های جدید وارد جوامع میشن و این اوقات فراغت بر این اساس واقعا پر میکنن. یعنی اینجا از ابتدا نگاهی که نسبت به اوقات فراغت بوده این پر کردن بوده و اینا همه پدیده های جدیدی بوده که داشته اتفاق میفته. حالا خیلیاش مثل کازینوها، این بس قماربازی، این فضاهای حالا حتی دیسکوهایی که وجود داشته که میبینیم در واقعا زمانهای مختلف اینا ورود میکنن و بر اساس فرهنگهای مختلف که بتونه این اوقات فراغت رو به قولی هدایت بکنه، نه به عنوان یک هدف جدی که میخواد غنی سازی کنه، میخواد یک ارتباطی با مخاطب بگیره بتونه ارتقا بده. در وهله اول واقعا نگاه پر کردن بوده، یک زمانی استراحتشون به جای اینکه فقط استراحت کنن تنوعی در استراحت ها داشته باشن، تنوعی در مورد کسب انرژی مجدد برای کار بیشتر اتفاق بیفته. خب این پدیده که جلوتر میره یواش یواش انواع این الگوها ایجاد میشه، بالاخره سینما ورود میکنه، تلویزیون ورود میکنه و انواع رسانه ها، حالا رادیو و امثاله میاد و اینها میشن زمان هایی که داره پر میکنه.
جدا نشد، متفاوت نشد مأموریتش، اومدیا میگن میشنش، این مأموریت متفاوت شد نسبت به اون چیزی که شما فرمودید در عصر پساساتی که ما داشتیم. حالا ما یه دوره رفرمی داشتیم توی اونور بهش میگفتن عصر روشنگری، اون عصر روشنگری ما به ازای فرهنگی شد بعد از دوران صنعتی شدن بود که قرار بود این اتفاق بیفته، ازش میخواستن بهره وری بیشتر بگیرن از کارگر، یه فضایی میخواستن فراهم کنن که کارگر یا نیروی کارشون از اون فضای پرفشار و پر استرس خارج بشه، یه جا باید تخلیه میشد. اون چیزایی که شما گفتید، مثالهایی که شما زدید و من دیگه نمیگم، این مثالها مثالها بود که برای اینکه منفک بشه از اون. آقای تبریزی مثالی از حیات زدن، من دارم تو ذهنم جستجو میکنم که توی این حالت هم ما داریم همین مأموریت رو اجرا میکنیم، اگر درست عرض میکنم بفهمید، اگر نه اصلا بفهمید. ما انگار داریم توی هیئت هامون، فرقی نمیکنه مناسبتش چی هست، هر مناسبتی هست، وارد یک فضای دیگری میشویم از اجتماع که هیچ ارتباطی به اجتماع روزانمون نداره، یعنی هیچ ارتباطی به کنش و پیامد کنش روزانمون نداره. دنبال نون میدویم، دنبال پول میدویم، کسب و کار داریم، دغدغه اونو داریم، مالیات یه بر فشار میاره، تامین اجتماعی هست و چی هست و کارگر هست و حقوق عقب افتاده، اجاره، این اومده ما رو جدا کرد از فضای روزمرمون. پس اگر این مأموریت رو قبول داشته باشیم که این داره این مأموریت رو انجام میده، این هیئت حالا یا هر عنوان دیگه، موفقه. پس ما میتونیم روی این ادامه بدیم، ما بیایم از این الگو بگیریم، مثل اون مثالی که اون شب براتون دارم گفتم، سمنهایی اومد، سازمانهای مردم نهاد، NGO هایی اومدن، چیکار کنیم؟ گفتیم آقا برید از هیئت‌ها الگو برداری کنید. دهه هاست قرن هاست ادامه داره. آقای تبریزی چقدر این ماموریت با اون چیزی که آقای تعاملی گفتن هم پوشانی داره با هم؟ ببخشید من اینو کلام اومدم میخوام دیگه وارد صحبت هم دیگه بشیم.
آقای تعاملی که زحمت کشتن تاریخچه‌ای رو گفتن که توی این بخش وجود داره، بخشی که همون قسمت هم اول من اشاره کردم.
فقط هم خود ایشون میتونست بگه.
نه اساسا خیلی جامع و کامل توی این بخش اشاره کردن. چون ببین نگاه ما الان به این شکل شده که یه بخشی از صنعت فراغت یا لیجر تایمی که حالا دارن بهش میگن یا اوقات حالا زمانهای آزاد، چون بحث لیجر یا همون بحث فراغت و حالا لذت بردن و بحثایی که مطرح میشه تحت عنوان لیجر تایم اساسا بر میگرده، یعنی صنعت توریسم و گردشگری هم داخل همین لیجر تایمه. یه نفر برای عذاب کشتن که کار گردشگری انجام نمیده، میخواد لذت ببره ازش، تفریح داره میکنه. بحث لیجر در دنیا، میدونید صنعت چندم دنیاست؟ شنیدین؟ شما شنیدین دوستان؟
باید یک دسته باشه.
چهار. در دنیا صنعت چهار جهان، چهار بحث اوقات
سازی.
بله، یعنی شما در نظر بگید همین الان یه مثال سادهش در بخش بازی های تعامل درگیر بازی هستم با بچه‌ها دارم می‌بینن دیگه فضا رو. یه آماری من شنیدم بالای 100 هزار میلیارد تومان ترنوور بازی های آنلاین تو ایرانه. آیا تعامل کم میگفتم یا بیشتر؟
فکر کنم دقیقش خودم در مورد بحث بازی آنلاین حالا زیاد اطلاع ندارم.
نه، خرید کارت هایی که بازی های آنلاین انجام میشه و کارهایی که تیم زمین انجام میشه 100
میلیارد تومان در سال،
یعنی عملا عددی که وجود داره، یعنی هزینه ای که دارن میکنن افراد و بزرگسال هم هستن خیلیاشون. فکر نکنید مثلا بحثی که دارم من دارم میگم مثلا بچهای مادور میدارن 6 ساله و 10 ساله و 15 ساله فقط هستن، افراد بزرگسال هم هستن دارن این استفاده میکنن.
الان میگم سنی بازی های ویدیویی تو ایران دیگه الان بالای 27 سال رفته، یعنی میگم کسایی که دارن در روز حداقل یک زمانی یک ساعته دارن تو حوزه بازی مصرف میکنن.
من میخواستم همین صحبت رو وام بگیرم. اساسا ماهیت فرهنگ سیاله، چون بحث حیات مطرح شد و اینکه حالا ما چگونه داریم با این پدیده وارد مثلا تعامل میشیم که حالا حیات ما رو دور هم جمع میکنن، محرم و امثال هم در فرم سیاله بحث فرهنگ، هم در محتوا سیاله. و اگر ما میخوایم کنشگر حالا اوقات فراغت باشیم، کنشگر فرهنگ باشیم، بایستی در قالب هایی که شما گفتین از بیام از این الگو بگیریم، نمونه بگیریم، همونجا هم باید نوآورانه این کارو بکنیم. اگر نمیبینیم انتظار این بود که هیئت‌ها یک فضای جدید، یک هوای تازه به جریان اجتماعی ما وارد کنند، اما میبینیم که هیئت‌ها برگزار میشن، اما باز ما اون حال هوایی که قدیم در شهر ایجاد میشد از رمضان، از محرم، از مناسبت‌های مختلف و دیگه نداریم. و اونهایی که قدیم رو درک کردم یا میگن دیگه اون طعم و لذت نیستش. این نشون میده که ماهیت فرهنگ سیاله. اگر ما این سیالیت رو نپذیریم و به عنوان کنشگر این فضای سیال خودمون سیالتر نباشیم و این سیالیت رو بر فرم و محتوا استوار نبینیم، چه بخوایم محتوا رو نگه داریم بگیم ما به همون سنت تردیشن ها میخواییم ما ثابت پای مردی کنیم، باید منطبق بر فقه، منطبق بر تغییرات اجتماعی ما سری وارد بازطراحی بشیم، در این که مغز و محتوا رو نگه داشتیم با جریان اجتماعی خودمون حرکت کنیم. این نقیصه وجود داره و اینها نقاطی که من عرض کردم. ما اصلا ریل گذاری نکردیم، گفتمان‌سازی نکردیم.
همین بخشی که ریل گذاری گفتیم شما، من میخوام فقط شنوندگان ما در جریان باشن. ما سه نفری که اینجا خدمت شما هستیم اعضای انجمن بازار پردازی فرهنگی کودک و نوجوان ایرانی، یعنی ما انجمنی داریم که به اتفاق جمعی از دوستانی که الان هم اینجا حاضر نیستن و قبلا هم بودن، ما جزء این انجمنیم. بحث ریل گذاری رو به نظر من باید ما کمک بکنیم با توجه به امکاناتی که موجود هست. نکته‌ای که آقای بیانی فرمودن بحث اینه که ما می‌خوام ریل گذاری بکنیم. ساختار اجتماعی عوض شده. ما یه موقع هیئت خودمون اصلا توش زنجیر نبود. من برای بچه تعریف میکنم، همین میگن که آقا یعنی چی؟ میگم پدر من خدا رحمتشون کنه و دوستان دیگه میگفتن که آقا زنجیری اصلا معنی نداره. ما اومدیم اینجا چراغا رو که خاموش کنیم میذاریم به سینمون و با حال و هوای خودمون. اون چیزی که شما طعم میفرمایید، اون طعم عوض شد تو نسل بعدی و تو هیئت ما مثلا زنجیر اومد. بعد تعزیه اومد، بعد یه گروه اومدن خیرین اومدن که مثلا امروز قبلا ما می اومدیم پشت در تکیه‌مون تو محله میدون امام حسین هم هستش، می اومدن پشت دیوار اونجا برنج می داشتن، لوبیا می داشتن، خاربار می داشتن، گوسفند می دادن تو اون گاراژ بغلیه.